لطفا موضوعات مورد علاقه و نقدها و نظرهای خودتون رو به صندوق پیامکی تماشاخانه به شماره 3558 ارسال کنید. گیشه از شما همراهان همیشگی تماشاخانه دعوت میکنیم به گیشه تماشاخانه مراجعه فرمایید. امروز در بخش گیشه به معرفی یک فیلم سینمایی ایرانی خواهیم پرداخت همراه با مصطفی محمودی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، بنده هم سلام میگم خدمت شما و خدمت یکایک که شنوندگان و مخاطبان عزیز برنامه تماشاخانه از شبکه رادیویی فرهنگ. خیلی خوشحالم که در این بخش از برنامه تماشاخانه از شبکه رادیویی فرهنگ با معرفی و بررسی یکی دیگر از فیلم‌های روی اکران سینماهای کشور در خدمت شما هستم. امروز و در این بخش از برنامه میخوام به شما یک فیلم خانوادگی رو معرفی کنم، فیلمی با نام پیشی میشی. فیلم پیشی میشی اثری است به کارگردانی حسین قناعت و تهیه کنندگی احمد احمدی که محصول سال 1398 هست و در این روزهایی که با هم صحبت میکنیم به صورت آنلاین اکران خودش رو داره پیش میگیره و در برخی از سینماها هم البته روی پرده میره. فیلم پربازیگری هست. رضا شفیعی جم، بهاره رهنما، ارجنگ امیل فضلی، نفیسه روشن، یوسف صیادی، ساعد هدایتی، محمد شیری، عباس محبوب و صدیقه کیانفر بازیگران این فیلم هستند و تاها و ماهان عابدی هم دو کودک بازیگر فیلم پیشی میشی هستند. پیشی میشی مثل سایر فیلم های حسین قناعت که در حوزه سینمای کودک، نوجوان و خانواده فیلم می ساخت، این فیلم هم در همون راستا ساخته شده و نهمین ساخته حسین قناعت هست و در واقع اولین فیلمی است در سال 99 که در سینمای خانواده که تعریف شده با این عنوان: هیچ عشقی به اندازه عشق فرهاد به ملوس پرشور و دردسرساز نیست. شاید به خاطر فرهاد به آلندلونه که همه رو عاشق خودش میکنه.
بوله جور وگه
جیبه تک تکی تونو میذارم جیبه
تو باید این شاه دوست بشه
مثل رابین هود.
دستا بالا، هیچ کس جستتون نخوره.
چه خفن زد
سر قشنگم شازده پسرم یهویی.
نام لوسی.
سلام پیشی میشی یا عزیزم، میدونین که من از ایران خرید نمیشم.
شغل اینفلوئنسر.
به خاطر آینده تو میخوام برات هواپیمای شخصی بخرم.
بچه بالای لاکچری شه.
درسته که اونا لاکچری هست ولی ما هم لاکچری هستیم.
پیشی میشی یک کمدی خانوادگی به تهیه کنندگی احمد احمدی و کارگردانی حسین قناعت.
حسین قناعت در سالهایی که فیلم ساخته و اولین فیلمش رو در مقام کارگردان سال 82 جلو دوربین برده با نام منونگین.com، تلاش کرده که به سینمای کودک و نوجوان شکل خاصی ببخشه. به نوعی فیلم های حسین قناعت در کنار اینکه منسوب به سینمای بدنه هستند، فضای خیلی شاد و مفرحی دارند و کودکان همه کاره این فیلم ها و تأثیرگذار هستند در این داستان ها، با اتفاقات خوشی که در پایان میفته و آدم بدها متنبه میشن. پیشی میشی هم از این قاعده مستثنا نیست. مثل فیلم های سابق حسین قناعت یک فضای شاد، جذاب و بسیار پر انرژی داره.
ماجرا از وقتی شروع میشه که فرهاد عاشق میشه.
راستیتش میخوایم لوسی خوشگله رو با خودمون به خونه ببریم. بدجوری داره دلمو تکون میده.
شما و شوهر من وسط پازل با هم چه قراری دارید؟
من خواب اینو دیده بودم، همین ابلق.
پیشی میشی یک کمدی خانوادگی به تهیه کنندگی احمد احمدی.
اکران آنلاین پیشی میشی در این روزها که خب به هر حال اکثرا سالن‌های سینما تعطیل هست متاسفانه، در فضای آنلاین و توسط پلتفرم ها نشون میده که حسین قناعت باز هم به فروش فیلمش حتما حساب کرده و انقدر مطمئن هست که برخلاف خیلی از تهیه کننده ها و صاحبان فیلم، فیلمش رو در چنین فضایی داره عرضه میکنه. فیلم بازی های خوبی داره در حد البته سینمای کودک و نوجوان و به هر حال همونطور که عرض کردم شاخصه ها و پارامترهایی داره که سینمای حسین قناعت رو متفاوت میکنه و مجزا میکنه از سایر محصولات کودک و نوجوان سینمای ایران و به همین دلیل این مسئله تونسته به نظر بنده یک وجه مثبت و اثرگذار باشه و حسین قناعت و فیلمهاش رو تبدیل به یک برند بکنه. در مجموع میخوام عرض بکنم که در این روزها و در این فضای کرونایی به هر حال تماشای یک فیلم شاد، مفرح و جذاب و پر انرژی برای کودکان، نوجوانان و همه اعضای خانواده میتونه خوب باشه. بنابراین در برنامه امروز فیلم پیشی میشی محصول سال 1398 به کارگردانی حسین قناعت رو به شما عزیزان معرفی میکنم تا برنامه آینده و معرفی یک فیلم یا تئاتر دیگه شما رو به خدا میسپارم.
در ادامه همچنان در تماشاخانه بمانید.
بلیت دنیای سینما در طول چندین دهه اخیر یکی از جذابترین دنیاهای موازی دنیای واقعی بوده. فیلم‌ها رویاهای در ذهن انسان‌ها رو به شکل قابل فهمی به تصویر می‌کشند. در این بین گاهی روایت افکار و باورهای انسانها در سینما انقدر جذاب میشه که یک فیلم رو به اثری ماندگار تبدیل میکنه، چه از منظر دیالوگهای فیلم و چه از منظر موسیقی متن. من رضا فرخی در این بخش هم باز به سراغ یکی از فیلمهای سینمای ایران رفتم و به بررسی موسیقی متن و دیالوگهای این فیلم پرداختم. با من همراه باشین. فیلم آژانس شیشه‌ای ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا با بازی پرویز پرستویی و حبیب رضایی روایتی از تلاش یک رزمنده دیروز در سالهای جنگ بود که حالا تلاش می‌کند همسنگر جانبازش را به آخرین پرواز به مقصد یکی از کشورهای خارجی برای نجات از مرگ برساند. اما در این راه مشکلاتی به وجود می‌آید که او مجبور به گروگانگیری در آژانس هوایی می‌شود. این خلاصه ای از قصه فیلم آژانس شیشه است. برای همه آنهایی که آژانس شیشه ای رو بارها دیدن، دیالوگ پرویز پرستویی در نقش حاج کاظم که روایتی از حمله عراق به ایران بود هنوز هم شنیدنی است.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، ایام ایام جشن، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه قول حمله کرد گشت. اون قول قول گشنه‌ای بود که می‌خواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن، حرف افتاد با این قول چی کار کنی؟ باید تازه نفس ها برن به جنگم. قول قول عجیبه، یه پاشو میزدی دوتا پا اضافه میکرد، دستاشو قطع میکردی چند تا سر اضافه میشد. بالاخره دست و پای آقا قوله رو قطع کردن و خسته و زخمی. اما یه اتفاق افتاده بود، جنگیدن با قول آدابی داشت که اونا بهش خو کرده بودن، دست و پنجه نرم کردن با قول زلالشون کرده بودن.
و البته صحبت‌ها و نجوای عاشقانه کاراکتر حاج کاظم با همسرش که به دیالوگی ماندگار در سینمای ایران مبدل شد.
فاطمه، فاطمه، تو خلاصه در این پیغام رو رسوندی. چقدر ته دلم آروم شدم. فاطمه، 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 دلم خست خونه بودم و سرم روی شونت می‌ذاشتم و سیره اشک می‌ریختم. ولی چه کنم که اینجا چشمای زیادی روی من بود.
در این بین باید اشاره کرد که پای دنیای سیاست هم به فیلم آژانس شیشه‌ای باز شد، جایی که حاج کاظم وقتی متوجه آمدن موتور سوارانی می شود که برای حمایت از او آمدند، یکی از دیالوگ‌های جذاب دیگر را خلق کرد.
حاجی من اومدم تو رکابت باشم.
رکاب من؟ اونا برای همین کار اومدن؟
آره اونا با تو هم.
اشتباه اومدم، اون موتور جاده میخواد. من اصلا از این نمایش خوشم نمیاد. تلفن بزن.
به کی؟
به همون موتوریا.
که چی میشه؟
بگو برم.
برم؟ حاجی اونا به خاطر تو عباس اومدن.
بود اون موتوریا هم سال من عباس خفه میکنه. لطف کن تشریف ببرن.
و البته صحنه‌ای که در اون کاراکتر حاج کاظم با مدیر آژانس هواپیمایی درگیر میشه و این صحنه هم دیالوگی ماندگار رو از خودش به جای گذاشت.
ببینید آقا، این وظیفه من نیست، هر کسی یه مسئولیتی داره. خواهش میکنم برید سراغ اون کسانی که این مسئولیت گردنشون هست، بگید براتون کارتون رو انجام بدن.
اون جوان برای مملکت جنگیده، برای تو که تو اکوارم راحت نشستی.
ببینم مگه برای اون 8 سال کشت از من اجازه گرفتی که الان حق و حقوقت از من بخوای؟ برو این وظیفه رو از همون کسایی بخوا که اونو به تکلیف کردن. برو، خواهش میکنم، مگه اینجا بنگاه خیریه است؟
در این بین در کنار همه دیالوگ‌های جذاب آژانس شیشه‌ای، سکانس جدال کلامی کاراکتر حاج کاظم با مأمور امنیتی که رضا کیانیان نقش آن را ایفا می‌کرد، لحظه‌ای بسیار تأثیرگذار را شکل داد.
تو تال جپه بودی؟
جایی که من بودم کمتر از جپه نیست.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
و در سوی مقابل دیالوگ های رضا کیانیان هم در نوع خودش جالب بود.
یه دهه حرف زدی، هر کاری خود کردی ما ساکت بودیم، کرکری خوندی ساکت بودیم، گرفتی ساکت بودیم، پس دادی ساکت بودیم، حالا اجازه بده ما حرف بزنیم. خانم آقایون، دوست دارید یکی از این همسایا دو مرتبه به کشور ما حمله کنه؟
ابدا.
دوست دارید جنگ بشه خدایی نکرده؟
ابدا.
ثبات، دهه ما دهه ثباته، امنیت. این کشور کی باید روی امنیت رو ببینه؟ کی باید روی ثبات رو ببینه؟ اون پسر تو کی باید بتونه برای آیندهش برنامه ریزی کنه؟ دهه منم نیست.
در کنار همه اینها، گفتگویی که در سکانس پایانی میان کاراکتر حاج کاظم و عباس شکل میگیره، دیالوگی غم انگیز در خودش داشت.
همی دستار بذاری حاجی، میخوام همی دستار بشه.
نه، این دستم خونیه.
بدنو همی دستار بذارید.
میخوام یه جوک برات بگم. دیشب اسخر نسخش پیچید، گفت هر یه ساعت یه بار بهت بگم.
آه بگه.
میگفت توی عملیات قرار شد یه تهرونی، یه رشتی، یه ترک، یه بندری، یه لور برن اسیر بگیرن. عباس
عباس جان. آه عجیب، همین الان سال تحویل شد، سال نو مبارک.
اگه هنوز از خاک ایران خارج ندیم بهتر شو بشه.
اما در کنار همه این سکانس ها و دیالوگ های جذاب فیلم آژانس شیشه‌ای، از موسیقی متن این فیلم هم نباید چشم پوشی کرد. موسیقی متن زیبایی که استاد مجید انتظامی اون رو ساخت. به هر روی آژانس شیشه‌ای که به نوعی معرف ابراهیم حاتمی کیا برای سینمای ایران بود، پر از لحظه‌ها و سکانس‌های تأثیرگذار و البته همراه با دیالوگ‌های ماندگاری است که با موسیقی جذاب این فیلم ترکیب شد. فیلمی که هنوز هم با گذشت سال‌ها از سال 1377 یعنی سال اکران آن جذاب و تماشایی است.
لطفاً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شما.
سالن انتظار.
شنوندگان عزیز برنامه تماشاخانه، نمایش ما تا لحظاتی دیگر به روی صحنه خواهد رفت. لطفاً همچنان در سالن انتظار بمانید.
دست به سمت دهان مبرید تا مگر انگشت حیرت به دندان نجوید. حیران حیران.
در سالن انتظار امروز درباره رضا کیانیان، بازیگر سینما و تئاتر، با شما به صحبت می‌نشینیم. رضا کیانیان در 30 خرداد سال 1330 در تهران به دنیا آمد و در 3 سالگی با خانواده به مشهد نقل مکان کرد. وی در رشته تئاتر فارغ التحصیل شد و در سال 1345 بازیگری تئاتر را آغاز کرد و در نمایش‌های آنتیگونه، خرده بورژوا، چهره‌های سیمون ماشا، ازدواج آقای میسیسیپی و یادگار سال‌های شن به ایفای نقش پرداخت.
بابا تو رو خدا یک بار به حرف من گوش کن.
راجب آب ریخته صحبت کردن دیوانگیه.
خیلی خب من دیوونم ولی میخوام حرف بزنم.
کیانیان در سال 1368 فعالیت سینمایی خود را با بازی در فیلم تمام وسوسه های زمین ساخته ی حمید سمندریان آغاز کرد. وی در 13 جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم کیمیا کاندیدای دریافت بهترین جایزه بازیگر مرد نقش دوم بود و در 16 جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم آژانس شیشه‌ای جایزه بهترین بازیگر نقش دوم را دریافت کرد. او همچنین در فیلم‌های سینماست و روبان قرمز بازی کرده است. کیانیان برای بازی ماندگارش در فیلم خانه روی آب، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را از 20 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به دست آورد. او علاوه بر بازیگری در زمینه طراحی صحنه و فیلمنامه‌نویسی هم کار کرده و چند سال پیش برای طراحی صحنه نمایش نیلوفر آبی برنده جایزه شد.
حالا اومدی من دستور میدی که برگردم سر خونه اولم؟ تو کی هستی که به من دستور میدی؟
آینده کیمیا که نباید تحت تاثیر مشکلات گذشته ما قرار بگیره. این تو ناز و نعمت بزرگ شده.
بهت بگم بغلش بودم ولی وسطش نبودم.
تونستین از اون تپانچه استفاده کنین؟
پس هدیه شما بود.
کار سختی قبول کرده بودین.
لطفاً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شما است. رادیو فرهنگ، گروه ادب و هنر، تماشاخانه.
روبروی صحنه.
سلام عرض می کنم، سحر اسرازاد هستم، منتقد و فیلمنامه نویس و مفتخرم در خدمت شما هستم در بخش تجربه های فیلمنامه نویسی و سعی می کنم نکات کاربردی رو که می تونه به هممون کمک بکنه برای اینکه توی این عرصه فیلمنامه نویسی تجربه های بهتر و مفیدتری داشته باشیم با تون مطرح بکنم. نکته‌ای که امروز مد نظرم هستش و باز هم میشه گفت جزو گام‌های اولیه در وارد شدن به حیطه فیلمنامه نویسی میتونه مورد توجه قرار بگیره و در این حال گام مهمی هم باشه، این هستش که ما در اون مرحله اولیه، در آغاز نوشتن، در آغاز دست بردن به قلم و تصمیم برای نوشتن یک فیلمنامه، از کجا باید شروع بکنیم؟ از کدوم حیطه، از کدوم دغدغه؟ همه ما حرف‌ها و در واقع میشه گفت مسائل مختلفی رو پس ذهن داریم که فکر میکنیم هر کدوم از اونا چه بسا در قالب یک قصه و داستان میتونن بسیار مهم و قابل اهمیت و البته تأثیرگذار بشن. حالا وقتی که نوبت به انتخاب میرسه باید از کجا شروع بکنیم؟ من میخوام این توصیه رو هم بر اساس خیلی از تجربه های کتاب های فیلم نامه نویسی و البته اساتید فن خدمتون بگم، اونم اینه که بهترین و شاید بشه گفت هوشمندانه ترین کار برای اینکه اون گام های ابتدایی رو بشه مطمئن و محکم و نزدیک به نتیجه مناسب برداریم، اینه که رجوع به خودمون بکنیم، رجوع به مسائلی بکنیم که جاری هست در زندگی ما، مسائلی که باهاشون درگیر هستیم و میشه گفت در واقع زیر و بم لایه‌های مختلف اون مسئله برای ما ملموس هستش. طبعا وقتی که ما میخواییم از موضوعی، از مسئلهی، از دغدغهی حرف بزنیم که باهاش دست و پنجه نرم کردیم، میتونیم ابعاد مختلفش رو در وجه‌های مختلف یک فیلمنامه به تصویر بکشیم و فکر می‌کنم این خودش می‌تونه ترس از اولین قدم‌ها، می‌خوام بگم خیلی نکته مهمیه به نظرم برای مواجهه با ترس کاغذ و قلم، اینکه یک کاغذ سفید با یک قلم یا همون صفحه سفید کامپیوتر و کیبورد مقابل ما هستش و فکر این که اون صفحه چطور باید پر بشه، به این ترس چجوری باید غلبه بکنیم. یکی از اون راه ها به نظر من رجوع به تجربه ها و مسائلی هستش که ما اونا رو حس کردیم، با گوشت و پوست و استخونمون تو حسش کردیم. این تجربه رو میخوام یک مصداق عینی هم براش بیارم و از استاد فیلمنامه نویسی و کارگردانی مثال بزنم که این تجربه برای هممون ایشون ملموس‌تر کردن. اونم جناب آقای ناصر تقوایی هستن. ایشون همین نکته رو که من خدمتتون گفتم و قبلا بارها شنیده بودم و سعی و اهتمام برای انجام دادنش داشتم، توی فیلم منحصر به فرد کاغذ بی خط تبدیل کردم به یک تجربه عملی. تو اون فیلم خیلی جالب هستش، اون فیلم در واقع میشه گفت یک حدیث نفس هستش، حدیث نفس یک نویسنده، یک نویسنده خانوم که در این حال میشه گفت از بین عامه مردم هست، یعنی یک خانومی که همسر داره، خانواده داره، مادر هست، همسر هست، مادر داره. فکر کنید همه این دغدغه ها که برای همه ما در زندگی وجود داره در کنار یک دغدغه مهمتر به نام فیلم نام نویسی برجسته شده و حالا این خانوم چطور بیاد این دغدغه رو عملیش بکنه و به خودش برگرده و به تجربه های شخصیش. این فیلم رو اگه ببینیم به نظر من خیلی بهترین نکته برای هممون ملموس میشه.
در تماشاخانه زندگی هر روز بهترین ها رو به تماشا بنشینید. تا درودی دیگر، بدرود.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام و وقت بخیر دارم و آرزو میکنم که در کمال صحت و سلامت باشید. شاهد برگزاری نخستین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین بودیم به همت معاونت امور بین الملل سازمان بسیج مستضعفین که خب یکی از مهمانان ویژه این اجلاس سرکار خانم دکتر الهیان بودن، نماینده محترم مجلس و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی که خوزیات رو از زبانشون خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگو.
خیلی متشکر. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکاران محترمتون. خب نخستین اجلاسی مجمع جهانی مستضعفین برگزار شد با موضوع فلسطین که مسئله جهان اسلام امروز هست و این محوریت رو این برنامه بین المللی و این کنفرانس بین المللی داره. یکی از موضوعات مهمی که در بحث فلسطین امروز مطرح هست این هست که متاسفانه شاهد خیانت برخی از دولت‌های منطقه هستیم که در واقع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رو در دستور کار خودشون قرار دادن به جهت منافع زودگذر متاسفانه و با نوعی کوته‌بینی و عدم آینده نگری این رژیم های منطقه متاسفانه کشورهای مثل بحرین، امارات، سعودی بحث عادی سازی روابط با رژیم قاصب صهیونیستی رو در حال عملیاتی کردن هستند. این نشان میده که برای این کشورها اولویت منافع ملت های مسلمان و ملت های خودشون نیست، بلکه منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اونها حرف اول رو میزنه و این باعث میشه که مطالبات ملت های خودشون رو و منافع ملت های مسلمان رو نادیده بگیرن و همین باعث اوج گرفتن مجدد بیداری اسلامی در کشورهای منطقه خواهد شد، چرا که ملت های مسلمان در مقابل عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کوتاه نخواهند آمد و ساکت نخواهند نشست.
دورنمای این تحولات رو حالا با تاکید بر جانفشانی های شخصیت های بزرگ همچون حاج قاسم سلیمانی و همرزمانشون رو چطور میبینید؟
خب حرکتی که حاج قاسم سلیمانی سردار شهید در منطقه داشتن برای بازگردوندن امنیت به منطقه و کوتاه کردن دست رژیم صهیونیستی در واقع هسته های مقاومت رو شکل داد که این هسته های مقاومت امروز نقطه امید ملت های مسلمان برای غلبه بر رژیم صهیونیستی هستند و میشه گفت که رژیم صهیونیستی به هر اقدامی که دست بزنه با هسته های مقاومت مواجه خواهد شد و همونطور که در جنگ 33 روزه با فرماندهی سید حسن نصرالله این جنگ به پیروزی جبهه مقاومت منجر شد، امروز هم همین هسته های مقاومت و فرماندهی اونها در منطقه سید حسن نصرالله پیروزه های بعدی رو علیه رژیم صهیونیستی خواهند داشت.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما.
گفتارش
شبتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، مستند فرهنگ رو به مدت 26 دقیقه بشنوید.
مستند فرهنگ.
خاصیت و وظیفه گروه‌های جهادی خدمت به مردم است که باید قرارگاهی عمل کنند. انسان در سختی ساخته می‌شود. حال اگر این سختی برای خدا باشد، هم آخرت و هم دنیا حاصل خواهد شد. سخن امروز ما باز هم درباره گروه‌های جهادی است، اما این بار از قرارگاه جهادی مقابله با کرونا در شهرستان درود با شما سخنی گوییم.